بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته اگر خاطرتون باشه راجع به دومین مرحله مراحل معمول اجرای احکام مدنی بحثمون رو ادامه دادیم که دومین مرحله چی بود؟ توقیف اموال. از جلسه قبلش راجع به اموالی که از توقیف مسئول هستن بحث رو شروع کرده بودیم و اولین اصلاحش که مستثنیات دین هست در همون جلسه اول در واقع مباحثش رو شروع کرده بودیم که در جلسه گذشته این مباحث تکمیل شد. نکاتی رو در اون جلسه اول راجع به در واقع مسکن گفتیم که خب اینها همه مربوط میشه به اون جلسه اول، اما راجع به بقیه مستثنیات دین هم نکاتی لازم بود که در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اومده، لازم بود که راجع به اونها نکاتی گفته بشه که در جلسه گذشته این نکات گفته شد. بحث در واقع مستثنیات دین تمام شد در جلسه گذشته. دومین مصداق از مصادیق اموالی که مسئول از توقیف هستن رو مطرح کردیم که چی بود؟ حالا یه نفر راجع به این توضیح بده چی گفتیم راجع به در واقع ماده 96 و البته 98 از قانون اجرای احکام مدنی. یه نفر شما بله بفرمایید.
حالا از یک محصه که میدونه دولتی یا خوبیشی بود و سر مستمر دریافت میکنن در صورتی که محکوم میداره خلاف دین باشن مال
مدرکی
کنن درچه مجرد باشن بیایی که تحقیق باشن، اما بقید این که برای زن و پزن باشن رو رسته یک چهار رو بدن روزی هایی که زن و پزن درشته باشن یک چهار رو باور تولید ده بعد برای تولید هم باره محل کار یا سازمان مورد نظر بعد ملاک مبلغ هم مبلغ یکی بعد از تصر کسورات قانونی مثل بیمه و بازنشستگی و صندوق هایی که ممکن دولت داشته باشه اینا ملاکه، نه مثلا که طرف یه جا وام داشته باشه بعد بانک بخواد وام ها بگیره با دیگر مبلغی که مورد صدور کنه و چون این مورد به دستور مقام قضاییه و بانک و اقتصادی چینی اولویت نسبت به حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران هم قبولیم که تا یک جا قابل و چنانچه دین مربوط به پول شخصی باشه که حالا فرشش دارن حقوق وظیفهش بگیرن فقط تو همین صورتی که قابل بگیرن، اگر دین مربوط به حالا ورثه باشه از حقوق قابل تولید نیست.
خیلی خوب، راجع به در واقع بعد مصداق سوم رو گفتیم که مصداق سوم چی بود؟ اموال ادارات دولتی یا شهرداری ها، البته تا اون مهلت مقرر قانونی. خب حالا یکی از دوستان در این مورد اون مهمترین مطالبی رو که گفتیم چی بود راجع به این مسئله؟ بفرمایید.
سوم اجرای اون اجرای در مورد وجود داره، ولی این در بعد از اینکه تجربه برای تعمیر اجرایی میشه، ولی این در مورد عمل دولتی استفاده نمی کنه و بر اساس ماده مورده نقل پرداخت مخصوصه دولت باید عمل کنید که یک و نیم سال از سال میتونه گفت فرصت باشه که اون متوسط دولت اجرا بشه.
بله.
بعد این پوزیشن هم گفتیم که باعث میشه که بعضی وقتا حتی اگر که خب در اوایل سال صادر شده باشه به دو نیم سال هم برسه.
بله.
بعد گفتیم که یه قانون مشابه هم در مورد شهرداریها داریم در این مورد که اساس نقلی بلنش فرق هم مدتش فرق کرد، گفته که اگر که میتونه از بودجه همون سالش بده، اگر که نه که بودجه اعتبار بودجه سال بعدش
بله.
بعد در
مورد اینکه
آیا
شرکت های
دولتی شامل این
قانون میشن یا نه، مهمترین نکته این هست. بله
بله، گفتیم که چون که شرکت های دولتی رأی و بودجه ندارن شامل این نمیشن و باید بر اساس اصل بودجه و ادای دین به اونها بیان پرداخت کنن.
یعنی این مهلتی که اینجا پیش بینی شده شامل شرکت های دولتی نمیشه. بله.
در مورد شرط اضافی قانون مربوط به اونها هم اومده بود که از خطاب تأخیر تادیه معاف هستن و بعد از نگاه کردن گفتن که اینو میتونه تسری بدیم به ادارات دولتی و مؤسسات دولتی، به خاطر اینکه شرط پرداخت خسارت تأخیر تادیه این هستش که تمکن مالی داشته باشه و اگر که
اگه دولتی تمکن مالی داشته اصلا نمی‌خواد اجرا می‌کرد. در واقع چون ماده 522 شرط پرداخت خسارت تأخیر تادیه رو تمکن دونسته، ما می‌گیم اینجا اداره دولتی اگر تمکن داشته باشه که باید بپردازه. این که نپرداخته بنابراین به معنایی هست که در اون سال امکانش رو نداشته برای پرداخت، بنابراین خسارت تأخیر تادیه بهش تعلق نمی‌گیره. بله.
در مورد قانون تنظیم بخشتون و استعمالی دولت رو بسیم که مانده 24 اندرچین شما دور گفته بودش که بعد از تبری شدن این یکانی سال میکنم اگه دور شدن میشه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خودش میتونه بیاد از بودجه این سازمان مفهوم دفاع بکنه.
بله.
بحث در این بودش که آیا شرکت دولتی هم شامل این برد میشن یا نمیشن که نتیجه گیری کردیم، چون که ردیف توی بودجه براشون تشکیل نشده که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که تونه بیاد از اون ردیف بودجهش این حکم رو اجرا بکنه و قرض شما رو انجام بده شامل این مورد هم نمیشن.
بله. خیلی خوب، چهارمین مورد رو هم که در جلسه گذشته گفتیم تمام مسئولیت های دیپلماتیک و کلن دولت ها و سازمان های بین المللی که مسئولیت دارن طبیعتا از توقیف اموالشون هم مسئول هستن. گفتیم دومین مرحله از مراحل اجرای احکام، مراحل معمول اجرای احکام چی بود؟ توقیف بود، درسته؟ و ابتدای بحث توقیف ما راجع به مستثنیات توقیف یا اموالی که مسئول از توقیف هستن صحبت کردیم. حالا بریم راجع به خود توقیف صحبت بکنیم. توقیف اموال چطوری صورت میگیره؟ اولین و مهمترین نکته‌ای که به طور کلی اینجا باید بگیم، یعنی اون نکته عمومی و کلی که ابتدای بحث با خدمتون عرض بکنم، اینه که بعد از شناسایی اموال، توقیف اموال هم باید به درخواست محکوم الله باشه. این خیلی حرف عجیبیه از یه جهت. شما یه بار اومدی درخواست توقیف، درخواست صدور اجرایی کردید، درسته؟ یه بار اومدید درخواست شناسایی اموال کردید. یادتون باشه تو بحث شناسایی اموال هم گفتیم که شناسایی اموال منوط به وسیله اجرای احکام منوط به درخواست محکوم الله. الان داریم میگیم تازه حالا مال شناسایی شد، توقیف مال باز منوط به درخواست محکوم الله. یعنی تا محکوم الله درخواست نکنه ما مالی که شناسایی شده رو توقیف نمی کنیم. چرا؟ شناسایی اموال چجوری صورت می گرفت؟ سه طریق داشت. یکی خود محکوم الله می اومد معرفی می کرد، یکی محکوم الله می اومد معرفی می کرد، و یکی محکوم الله می اومد درخواست شناسایی می کرد. ما خودمون یعنی اجرای احکام، سومی اجرای احکامه، اجرای احکام می رفت شناسایی می کرد، درسته؟ حالا اونجایی که خود محکوم الله اومده معرفی کرده، ما زیاد مشکل نداریم. طبیعتاً وقتی مالی رو معرفی میکنه، چه تصریح کرده باشه و چه نکرده باشه، درخواست توقیفش رو هم داره دیگه. برای خوشگلی که نیومده معرفی کنه این مال رو، معرفی کرده که مال چیه؟ توقیف بشه. با این حالت وسط یعنی دومی اصلا مشکل نداریم. ولی راجع به اون دو حالت دیگر، ما مال رو برای چی توقیف میکنیم؟ برای اجرای حکم، برای فروش، برای اینکه محکومون به وصول بشه. خیلی وقتا خیلی اموال هست توقیفی اینا یه کار بی خودیه، مخصوصا محکومون علیها، مخصوصا میان یه مالی رو معرفی میکنن که مطمئن من این خریداری نداره. یه زمین دور افتاده‌ای، یک وسیله فرسوده‌ای، یک چیزی که اصلا به قول معروف روغن ریخته نظر حضرت عباس هست، میان اینجور چیزا رو معرفی میکنن. خب من محکوم الله میخوام به مالم برسم دیگه، درسته؟ اینا بیان یه همچه چیزی رو معرفی بکنن، بعدم حالا اجرای احکام بیاد توقیف بکنه. خودی توقیف میدونید یه دنگ و فنگی داره، حالا میگیم بهتون، کار راحتی نیست، مخصوصا در اموال منقول. در اموال غیر منقول هم نباید خیلی چیز راحتی باشه. خود کار توقیف یه مسئله هست، حالا مزایده هم هست، مزایده هم یه مسائلی داره، هم اجرای احکام به زحمت میفته، هم گاهی اوقات محکوم الله به زحمت میفته. که حالا ما میایم همه اینا رو برگزار میکنیم و آخرش هم چیزی هست که خودمون میدونیم هیچه، یعنی این همه کار رو انجام میدیم برای هیچ. بنابراین درست من درخواست شناسایی اموالم کردم، خود من محکوم الله، ولی نمیدونم آخرش چه مالی از این شناسایی میشه، خبر ندارم. که حالا شناسایی شده یک زمینی هست که هیچ امکاناتی اونجا نرفته و هیچ خرید فروشی صورت نمیگیره، خب طبیعتا من اصلا درخواست توقیف این مال رو ندارم و نمی کنم. شما اجرای احکام هستید، نباید این مال رو برید توقیف بکنید. چون به محض این که معادل اون مال رو شما توقیف کردید، دیگه محکوم الله نمیتونه یه مال دیگه ای رو معرفی بکنه، مگر اینکه حالا بخواد جایگزین بکنه و اینا، که اونم باز برای خودش یه دنگ و فنگی داره. اینات دارید؟ بنابراین اولین مسئله ای که از ماده 49 و ماده 50 قانون اجرای احکام مدنی هم استفاده میشه و حتی از ماده 2 قانون نحوه اجرای احکام، نحوه اجرای محکومیت های مالی هم استفاده میشه، اینه که توقیف اموال باید به درخواست خود محکوم الله صورت بگیره. اما در ارتباط با نحوه و چگونگی توقیف اموال، ما راجع به توقیف اموال منقول و غیر منقول جداگانه صحبت میکنیم و ابتدا راجع به توقیف اموال منقول. برای توقیف اموال منقول دو تا بحث رو ما اینجا داریم. بحث اولمون راجع به اینه که شما که میخواید توقیف بکنید، باید مالکیت محکوم علیه رو احراز بکنی. اگر بخواید به عنوان یه تیتر بنویسید، تیتر اینه: بحث اولمون چگونگی احراز اولیه مالکیت محکومان علیه، بحث دومون ترتیب توقیفه. اما بحث اول، شما که میخواید مال رو توقیف کنید به عنوان مال محکومان علیه توقیف میکنید دیگه، درسته؟ شما اول باید احراز بکنید که این مال، مال محکوم علیه چیه؟ هست. اما نکته فوق العاده مهمی که اینجا وجود داره، این احراز اسمش هست احراز اولیه. چرا بهش میگیم احراز اولیه؟ چون این احراز اولیه ممکنه بعدن چی بشه؟ از بین بره. علتش اینه که شما در زمانی که این احراز اولیه را انجام میدید، یک رسیدگی که انجام نمیدید، یک رسیدگی قضایی که انجام نمیدید، مثل احراز مالکیتی باشه که دادگاه در مقام صدور حکم انجام میده. نه، شما در مقام توقیف باید براتون بر حسب ظواهر و حالا اون چیزهایی که ما داریم میگیم احراز بشه که آقا این مال ایشون، که البته همواره خلافش هم ممکنه در واقع معلوم بشه و باعث رفع توقیف بشه. این نکته اول که در اینجا داریم. نکته دوم اینه که در مورد اموال منقول، علل اصول تصرف ملاک مالکیت هست. یعنی همین که میگیم تصرف اماره مالکیته، در مورد اموال منقول مهمترین بحث بحث تصرف. ما اگر ببینیم مال منقولی در تصرف کسی هست، فرض رو بر این میگذاریم که اون فرد چیه؟ مالک، مگر اینکه خلافش ثابت بشه. برای توقیف هم همینطوره. کافیه شما در مورد اموال منقول ببینید که یه مال منقولی در تصرف کسی، میتونید اون مال رو توقیف رو کنید. مواد 61، 62 و 63 قانون اجرای احکام مدنی به نوعی مبتنی بر همین اماره تصرف هستن، با شقوق مختلفی که تو این مواد اومده. این مواد رو یکی از دوستان میخونه، بقیه به دقت گوش میدن. بله.
مال معقولی که در تصرف شده یا برخونه یا شده مصرف نسبت آن ادعای مالکیت کند که آن را مطابق دیگری معرفی نماید، به عنوان مال معقولی توقیف نخواهد شد. در صورت که خلاف ادعای مصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت معقولی خواهد شد.
دقت کنید چی گفت این ماده؟ مال منقولی که در تصرف کس دیگه هست، شما به عنوان مال محکوم علیه توقیف نمی کنید. حتی ممکنه خود محکوم علیه اومده باشه گفته باشه آقا این، فرض کنید یخچال مال منه ولی فلان جایه، شما میرید اونجا میبینید که در تصرف شخص دیگریست و اون شخص هم میگه این مال منه، مال این آقا چیه؟ نیست. شما حق توقیف اونو چیه؟ ماده 62.
ماده 62 احوال معمولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد، در صورت توقیف میشود که دلایل و قرائن کافی برای احراز مالکیت او در دست باشد.
ماده 62 چی میگه؟ چی میگه؟
سرای مالکیت
ببینید اینجا محل سکونت و کار رو حائز اهمیت دونسته قانون گذار. چرا؟ به دلیل اینکه اگر مالی در محل سکونت محکوم علیه یا محل کارش باشه، اماره تصرف حکمفرماست دیگه. بله؟ یه مالی در محل سکونت شماست یا در محل کار شماست. کار که میگیم نه این کار دولتی ها، مثلا کسی مغازه‌ای داره، کار مخصوصا تو کارهای خصوصی اینا مصداق پیدا میکنه، وگرنه منی که توی اداره هم معلومه این میز مال من نیست، یه بحث فرق میکنه. اینها در واقع اماره تصرف حکم فرماست، هیچ مشکلی نداریم که حالا این ماده مفهوماً اینو میرسونه، مفهومش هم که خیلی واضحه، اما منطقاً چی رو بیان میکنه؟ میگه اگر در محل کار یا سکونت شما نبود، شما در صورتی توقیف میکنید که یک دلائلی دال بر مالکیت چیه؟ وجود داشته باشه. مثل چی؟ حالا ماشین مثال بدی نیست دیگه. حالا اگر ماشینی جای دیگه ای باشه، اگر ماشین جای دیگه ای باشه اما سندش به نام شما باشه، بله میشه. ولی دیگه چی؟
معمولا سر اجناس توی یه انبار میشه. اجناس توی یه مغازه.
یعنی یه مدرکی شما دارید برای اینکه این چیزی که اونجا هست کلا چیزی که امانات هستن جایی، یا عرض کنم خدمتون میتونن باشن. ولی چیزی که خیلی خیلی بهتر شاید بشه مثال زد، حساب‌های بانکی دیگه. یعنی پولی که شما تو حساب بانکی دارید، یعنی پولی دارید که نزد بانک، اصلا نزد خودت شما هیچی نداری، ولی یه دفترچه حساب داری. خودش دلیل بر اینه که این پولی که اونجا تو بانکه ایمان شماست دیگه.
مثلا من هم پیکست که میخواد پیمانکاری جایی شرکت کنه برای مناقصه اونا، بانک ضمانت نامه میخواد از این شخص، اونو توقیف میکنه اون پول رو، بازم میشه اینجا بگیرن؟ در واقع توقیفه که ضمانت اون کاری که طرف داره انجام میده از حالا معرض درآمدش شغل بشه. قاعدتا یه چنین ضمانت نامه مثلا برای کاربر اداره دولت مثل شهرداری اونا که کسی پیمانکاره میخوان.
ببینید در این جایی که الان ما داریم صحبت میکنیم، شما چرا اونو میگید؟ ممکنه یه نفر مالی داشته باشه در رهن دیگری باشه، غیر از این مثال شما مثل اونه دیگه. بله در رهن دیگری باشه، شما توقیف میکنید، بعدا اون اعتراض میکنه. کسی که مال در رهنشه میاد اعتراض میکنه، میگه من نسبت به این حقوقی دارم. اما شما در این لحظه میتونید اون مال رو توقیف بکنید. هر کسی که بعداً اعتراضی در این مورد داشته باشه، ما به اعتراض اون هم رسیدگی میکنیم و توقیف میکنیم. استاد ببخشید،
یه مثال، یه وجه نقدی که توی کشوی میزش تو حل کاره،
یعنی چه توقیف نمیشه؟ چرا نمیشه؟ این که من گفتم معمولاً محل کار، اینم صدق میکنه. من گفتم معمولاً در محل کار دولتی، چون اینا ما میدونیم اینا هیچ کس وسیله شخصیشو نمیبره اونجا. ولی اون مثالی که شما میزنید یه مقدار وجه نفت و کشوشه، اگر کارش با پول نباشه، چون بعضی کارمند دولت هم پولای دولت در اختیارشونه دارن چیز میکنن، متوجه هستید؟ اونم میتونه باشه. اینا دیگه حالا مساقای هست، ممکنه هست مورد فرق بکنه، ولی چرا نمیشه؟ امکانش هست. خب به هر حال ببینید در زمان توقیف که شما الان کاری نمیتونید انجام بدید، وقتی مال به نام دیگریه شما نمیتونید توقیف کنید. اگر بر اساس ماده 21 رفتن و احراز کردن که این برای فرار اومده مال رو به نام دیگری کرده، اون وقت اون ماده 21 اعمال میشه، نظری؟ وگرنه در حال حاضر شما کاری نمیتونید انجام بدید.
مفهوم مخالف این ماده، یعنی اموالی که در داخل منزل یا محل کار باشه باید احراز مالکیت این فقط درست
کنید. گفتیم مفهوم این ماده همون اماره تصرفه، البته احتیاج رو گفتن نداره، چون اماره تصرف رو قانون مدنی گفته و این قانون هم برش تأکید داره. پس مثال هایی که ما برای این ماده 62 میزنیم، یکی موجودی حساب های بانکی هست، یکی اوراق سهامی است که شما از شرکت ها دارید، اتومبیل هم که مثال زدن اونم هست. اینها مال موارد نیست که شما دلایل و مدارک دارید ولی خود مال در تصرف شما نیست. مال ماده 62. ماده 63 رو بخونید.
از اموال معمول موجود در محل سکونت زوجه آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات قانون مشترک بین آنها محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
خیلی. این ماده راجع به اموالی است که در محل سکونت مشترک هست که حالا اینجا زوجین گفته ولی این رو به بقیه موارد رو هم میشه تسری داد. اموالی که در محل سکونت مشترک، حالا اینجا چون زوجین گفته در محل مشترک در واقع محل سکونت زوجین هست که طبیعتاً با هم زندگی میکنن، اینا در واقع سه دسته هستن. این اموال، یه اموالی هست که اختصاصی مرده، مثل لباسهای مردونه، بله؟
مرده.
که مال اون مرد، این اختصاصی مرده، اینا فرض میشه مال اون مرد هست. یه سری وسایل هست اختصاصی زن هست، مثل لباسهای زنانه، لوازم تزئینی یا در واقع طلا و جواهرات و اینا که خانما استفاده میکنن، لوازم زینتی، که خب اینا طبیعتاً فرض بر اینه که مال اون خانم هست. یه سری وسایل هم هست دسته سوم که با هم استفاده میکنن، مثل بقیه وسایل خانه، فرش و تلویزیون و یخچال و گاز و این وسایلی که تو خونه هست، اینها در واقع قانونگذار فرض کرده که اینها مشترک هستن. این اموال، ببینید اون چیزایی که قانونگذار تو این سه تا ماده گفته همه از آثار و لواحق اماره چی هستن؟ تصرف هستن. یعنی قانونگذاری جدیدی قانونگذار نکرده. کسی که همون اماره تصرف رو خوب تو حقوق مدنی خونده باشه خودش هم اینا رو میتونه حدس بزنه. قانونگذار فقط اومده یه مصادیقی رو بیان کرده برای اینکه مسئله مخصوصا برای دادورزای اجرا خیلی روشن باشه. طبیعتا همه اینها امکان اثبات خلافش هم چیه؟ وجود داره. یعنی ممکن معلوم بشه اون طلا و جواهرات مال آقاست، یعنی اثبات بشه مال ایشونه. هیچ در این اون چیزی که شما در نگاه اول بر اساس در واقع ظواهر حکم میکنید اینه، امکان اثبات خلاف این عمل ظاهری همواره وجود داره. اینجا دو تا نکته وجود داره راجع به وسائلی که داخل خونه، یعنی در محل سکونت مشترک زوجین مطرح میشه. اینه که خب اولا خیلی از اینها جزو مستثنیات دینه، اینو باید توجه داشته باشیم، خیلی روشنه، جزو همون اساسیه هست که گفتیم، یا آذوقه هست مثلا که قبلا گفتیم، که خب اینها به شرط اینکه جزو مستثنیات دین نباشه شما تازه باید نگاه بکنید مال آقا هست یا مال خانمه، اینقدر دارید که بخواید توقیفشون بکنید. این یه نکته. نکته بعدی راجع به جهیزیه هست، چون در عرف ما معمولا البته رایجه که جهیزیه رو خانم میاره و اینها علل اصول جهیزیه مال خانمه، بلکه که آقا هم از اونا استفاده میکنه تو خونه هستن، چه خب اینجا یه مقدار کار سخت میشه که ما تشخیص بدیم این جهیزیه هست یا نیست. میدونید که خیلی ها، یعنی خیلی در بعضی از جاهای ایران من دیدم موقعی که جهیزیه رو میبرن خونه یه صورت میگیرن، صورت جهیزیه، اون صورت جهیزیه ملاک خوبیه تو دعوای استرداد جهیزیه به درد میخوره، چون دعوای استرداد جهیزیه هم دیدید که توی دادگاه خانواده زیاد مطرح میشه، هم اونجا به درد میخوره هم اینجا برای بحث توقیف به درد میخوره. البته این بله این چیز رایجی هست که خانم‌ها میبرن. یه جایی هست مرسومه که یه سری اقلام رو آقا باید ببره حتما، بقیه اقلام رو خانم ببره. بعضی جا اصلا کلن رسم هست که جایزی هم آقا ببره کلن، اونم هست دیگه. حالا یه چیز هست فقط باید توجه داشته باشیم که ممکنه اینها مثلا جایزی هم باشه. مثلا
فقط این خرای خانم اگر از اردویش خیلی بیشتر باشه، چون یارو مثلا چقدر بدهکاره ولی زنش مثلا آرزش علمی داره ولی درآمدی نداره، زن مشخصه اونا عمل مرد خریده براش دیگه، ولی به نوعی تبدیل به تبع کرده که حالا هم پسنداز باشه هم از این آرز باشه، بگه که خب مثلا طبعی زن مهنا برای این حد تعارفی وجود داره یا نه هر میزان باشه دیگه برای زن
نداره. اگر احراز بشه که مال خانم هست ولی اون که آقا براش خریده، شما نمیتونید توقیف کنید. یه بار میبینید میره مشمول ماده 21 میشه، احراز میشه که انگیزه فرار از دین وقت این کار کرده که باید برید اون ماده رو اعمال بکنید احراز بکنید. ولی روال عادی و امور اینطور نیست.
اگر
چی باشه؟ نه سکه، نه سکه اختصاصی خانم نداره. گفتم چیزای زینتی در واقع، زینتی که خانم ها معمولا استفاده میکنن. پس ما اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم ابراز مالکیت اولیه در مورد اموال منقول رو، اون چه که در ماده مواد 61, 62 و 63 اومده جمع‌بندیش این میشه که اولا بر اساس اماره تصرف اموالی که در تصرف محکومان علیه هست، اموال منقولی که در تصرف منقومان علیه، اینها قابل توقیف هست و اگر در تصرف شخص دیگری باشن، یعنی اموالی که محکومان علیه ادعا میکنه مال منه یا حتی محکومان علیه ادعا میکنه مال محکومان علیه، اگر در تصرف شخص دیگری باشن و اون شخص هم ادعا بکنه اینها مال منن، این اموال دیگه قابل توقیف نیستن. دوم اینه که اموالی که در تصرف محکومان علیه نیست، ما در صورتی میتونیم اونا رو توقیف کنیم که دلائل و مدارک کافی، دلائل و قرائن کافی دال بر مالکیت محکومان علیه وجود داشته باشه، مثل موجودی حسابهای بانکی که خود دفترچه حساب و خود اصلاً وجود حساب بانکی دلیل بر مالکیت هست. و سوم این که اموالی که در محل سکونت مشترک هست، اونهایی که عادتاً مورد استفاده اختصاصی قرار میگیره، متعلق اون فرد حساب میشه، اون فردی که اختصاصاً از اونا استفاده میکنه، و بقیه مشترک به حساب میان، مگر اون که باز خلاف اینها ثابت بشه. خب این راجع به توقیف اموال منقول بحث اولمون که چگونگی احراز مالکیت اولیه. اما ترتیب توقیف اموال منقول، در مورد ترتیب توقیف اموال منقول باز دو تا بحث رو داریم. بحث اول ترتیب
اموال مشترک میشه توقیف در دیگه،
مشترک به حساب میان، یعنی مشاع به حساب می آیند.
میشه توقیف کرد؟
بله، اموال مشاع رو که میشه توقیف کرد، فقط نسبت به سهم اون فردی که محکومان علیه واقع شده. در مورد ترتیب توقیف اموال منقول عرض می کردم، ما در واقع دو تا بحث رو داریم. یک، ترتیب معمول و دو، ترتیب‌های خاص. ابتدا ترتیب معمول رو عرض می‌کنیم. به طور معمول برای توقیف اموال منقول شما سه کار رو باید انجام بدید. یعنی برای که یه مال منقولی رو توقیفش بکنید لازم هست که سه کار رو انجام بدید: یک، صورت برداری، دو، ارزیابی، و سه، سپردن به حافظ. که این سه کار رو انجام بدید در واقع توقیف محقق شده. نحوه صورت برداری رو مواد 67 تا 72 قانون گفته. ماده 67 رو بخونید، حالا یکی دو تا ماده شو بخونیم چون در واقع نکات قابل توجهی داره.
ماده 67 با قصد یا معمول اجرا باید و بس توقیف اموال معمول صورتی که مشتمله بر قصد کامل اموال از طریق دو عدد و اندازه و غیره با تمام حروف اعضا تنظیم نمایده در آنکه کلام نقره عیار آنها حد و عیار آنها معین باشد و در جواهرات اسلامی و مشخصات آنها و در کتاب نام کتاب معلف مترجم خطی یا شافی بودن آن با ذکر تاریخ شهری یا چاپ و در تصویر و طبعی نقاشی خصوصا به اسم نقاش اگر معلوم باشد و در مصنوعات ساخت در مصنوعات ساخت مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام تا اوراق بازار با تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معلف کامل و مال باشد نوشته میشود.
خب اون چیزی که از ماده 67 متوجه میشیم اینه که موقع صورت برداری باید یک مشخصاتی از مال بنویسیم که وضعیت مال در حین توقیف مشخص باشه. این خیلی مهمه. مشخصات باید معرف ویژگی‌های کامل اون مال باشه. مثلا شما نمیتونید بگید آقا یک دستگاه یخچال 10 فوت مثلا اینجا هست من توقیف میکنم. ببینید این مشخصات کامل نیست. حالا اگر شما مشخصات کامل رو ننویسید چه مشکلی به وجود میاد؟
نه.
الان چه مشکلی به وجود میاد؟
احسن.
ببین شما اینو تحویل حافظ میدید، امکان داره جابجاش کنن دیگه. این یخچال رو بردارن دقیقاً یه یخچال دیگه بیان بذارن اونجا. ببینید شما باید مشخصاتی رو بنویسید که نتونن جابجاش کنن. رنگش اینه، مدلش اینه، نمیدونم حتی این مقداری از وضعیت ظاهریش که چه مقدار کار کرده فلان، چون ممکن این همون نوعه برن یه کهنه‌شو بیارن بذارن. حالا شما که میگم شما برای صورت برداری نمیرید، یعنی اون دادورزی که این کار انجام میده اون باید آموزش دیده باشه که به طور کامل مشخصاتی که قشنگ این رو توصیف بکنه اونجا. این بالا مهمترین مسئله هست که اونجا باید انجام بده. حالا ماده 68 راجع به این هست که اون صورت جلسه، صورتی که می‌نویسی تقریبا مثل صورت جلسه دادگاه تراشیدن و پاک کردن و اینها نداشته باشه، اگر داشته باشه باید توضیح بدید و فلان. این حرفا کار ندارید. این از نظر اهمیت این صورت جلسه هست. نمی‌خونیم ماده 69 رو بخونید.
ماده 69 هر دو اشخاص صادق نسبت به عملیات توقیف می شود. اظهار حق نمایان دادورز یا مأمور اجرا، مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهار او را قید.
به هر حال در این توقیف اگر یه شخص ثالثی پیدا شد و اونجا گفت من در این مال یک حقی دارم، این رو باید همونجا شما اظهاراتش رو در واقع صورت جلسه کنید و بنویسید که حقش محفوظ بمونه. اگر بر اساس ماده 70 هم اگر محکوم له و محکوم علیه یا نماینده اونها هم حرفی داشتن، اون هم در واقع قید میشه. البته بخونید ماده 70 بخونید چون کاملتر مطالبی رو گفته. بخونید
ماده 70: هر با محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهار نماینده دادورس یا مأمور اجرا ایراد و اظهار آنان را با جواز رد یا قبول در آخر صورت قید می کنند. طرف این اگر حاضر باشم طرف یک نفت از طریق تنظیم صورت حق شکایت من داشت و ادا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف قایب ادلاق می شود و طرف قایب حق دارد طرف یک هفته از طریق ادلاق شکایت من.
پس ببینید این خیلی جالبه، این صورت حق شکایت دارن طرفین نسبت این صورت جلسه از تاریخی که صورت جلسه تنظیم میشه در صورتی حضور دارن، وگرنه باید این صورت بهشون ابلاغ بشه که حق شکایت داشته باشن. و بر اساس ماده 72 اگر رونوشت هم بخوان ما باید یه رونوشت از اینم به اونا تحویل بدیم. حالا اینا مسائلی است که در واقع خیلی جنبه اجرایی داره، ولی اینجور نیست که مهم نباشه، واقعا مطالب بسیار مهم نیست که تو همین بحث صورت برداری و همین علت کارمندایی که اینجا کار میکنن کارشون فوق العاده مهمه، طبیعتا هم در عمل هر کسی رو نمیگذارن، معمولا کارکنان با تجربه ای هست که در این قسمت میتونن کمک بکنن. نکته بعدی بحث در واقع کار دومی که در توقیف باید انجام داد ارزیابی اموال هست. از مواد 73 تا 76 که راجع به ارزیابی اموال هست در قانون اجراءقانون مدنی استفاده میشه که ارزیابی در واقع همزمان با توقیفه، یعنی اینجور نیست که ما اول توقیف کنیم در آینده و بعدن ارزیابی بکنیم. ارزیابی یعنی چی؟ یعنی قیمت گذاری دیگه. آره؟ این کار ارزیابی در واقع در دل کار توقیف قرار میگیره، نه اینکه اول توقیف باشه بعدن ارزیابی صورت بگیره. حالا مواد رو میخونیم یه مقداری راجع به این صحبت میکنیم، منطقه به نظر شما چرا قانونگذار گفته که شما باید همزمان با توقیف کار ارزیابی رو انجام بدید؟ به نظر شما فلسفه چیه؟ ببینید ارزیابی اموال همونطور که دوستمون گفتن علت این که شما باید همین جوری ارزیابی کنید بری جلو اینی که شما حق نداری که بیشتر از محکومون به توقیف بکنید. بخونید ماده 73 رو.
ارزیابی اموال منقولی که توقیف به عمل میرهند و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکومونده و محکومون علی به ترازی تعیین مینماید و هرگاه طرفین دیگر توقیف حاضر نباشند یا حاضر دیده و در تعیین قیمت ترازی ننمایند ارزیاب معین میشود.
خیلی خوب، ببینید این ارزیابی که اینجا داره میگه نکته های زمینش اینه که اگر طرفین حضور داشته باشن با توافق طرفین انجام میشه، مگر اینکه طرفین نسبت به قیمت اون مال چیه؟ اختلاف داشته باشن. پس اصل و قانونگذار برای این گذاشته که شما نرید سراغ ارزیاب کارشناس، اگر خود طرفین قبول دارن که این مال این مقدار هست در حقیقت کافیه، حتی اگر بنا شد سراغ ارزیاب برید بر اساس ماده بعدی ارزیاب هم با توافق تعیین میشه، مگر اینکه دوباره اونا خودشون تو انتخاب ارزیاب هم اختلاف داشته باشن. البته اینا همه ببینید مبتنی بر یک فضای با حسن نیت هست، البته فرضم باید بر این باشه بنده مدیونم آقا طلبکاره، ما که با هم دعوا نداریم، تازه اگر اختلاف نظری هم داشتیم الان دادگاهی اومده حکم داده، ما داریم همکاری میکنیم که این رأی چیه؟ اجرا بشه در یک فضای معقول و منطقی. اصلا جامعه باید اینطوری باشه، حالا نمیدونم در عمل اینطوری هست یا نه، اون دیگه اگر نباشه جای تأسف هست، باید اونقدر جامعه متمدن باشه که اصلا همکاری بکنه خودش که این در واقع کسی که طلبکار هست به حقش برسه. در بحث حالا اون بحثای شرعی قضیه هم هست تو کشور ما که حالا عمدتاً هم مسلمان هستیم، یعنی مردم ما مسلمان هستن، خب ادای دین واجبه دیگه، میگن حالا اینو هی شنیدیم که میگن اگر طلبکار اومد در خونه نماز هم بشکن، مثلا مستثنیات دین. شما فکر میکنید از کجا اومده اصل وجوب ادای دین؟ یک تکلیف شرعیه، حالا ما تبدیل کردیم به یک تکلیف قانونی. مستثنیات دین هم مستثنیات همون تکلیف شرعیه، یعنی خود مکلف میگه اگر تو بهش میگه اگر تو مدیون باشی باید مال تو بفروشی و دین تو پرداخت بکنی، واجب بر تو، یعنی اگر این کار نکنی گناه کردی. اما برات استثناء قائل میشه، میگه اینها رو واجب نیست بفروشی ها، اینها رو واجب نیست بفروشی. یا اصلا اصلش یه حکم شرعی بوده که حالا توی این قوانین ما اومده به عنوان یک سری مسائل قانونی. طبیعتا ارزیاب اگر تعیین بشه مثل نظر کارشناس حق اعتراض بهش دارن، حق الزعمه بهش تعلق میگیره و مسائلی که در مواد 75 و 76 اومده، اجازه بدید دیگه اونها رو زیاد وقت روشون نگذاریم حتما، ولی شما این مواد رو با دقت مطالعه بکنید. فکر نکنید که حالا سر کلاس زیاد راجع بهشون بحث نمی کنیم، اهمیت نداره. یادتون باشه 75 رو قبلا به عنوان یک مثال خوندیم اینجا سر کلاس. و اما سومین کاری که باید در توقیف انجام بشه سپردن اموال به حافظ هست. مواد 77 تا 86 راجع به سپردن اموال به حافظ. خب حفظ اموال مسئله مهمیه، این که حافظ چه کسی باشه مسئله مهمیه. ما جهات رد قاضی داریم دیگه، نه جهات رد داده، اینجا هم در واقع جهات رد حافظ رو داریم. بخونید ماده 79 رو.
اموال توقیف شده بدون تنزیه کتبی طرفی اشخاص ذکر سپرده نمی شود. یک، عقبای نسبی و سببی دادورست تنظور اجرا تا درجه سوم. دو، محکومون بر و محکومون علی و همسر آنان و کسانی که با طرفین ضرورت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
خیلی خوب، ببینید اینجا یکی کسی است که اموال رو تحویل میده که دادورز اون ملاکه، که اینها در واقع نسبت نزدیک با اون نداشته باشن، بلکه هم که خود محکوم الله و محکوم علیه هست و بستگان اونها که در واقع گفته به اینها نمیشه سپرد مگر اینکه خود طرفین در این مورد چیه ترازی بکنن. چون نه به اونها ملاک هست، در واقع این قانون یک قانون تکمیلی است، قانون امری چیه نیست، میشه برخلافش توافق کرد، هیچ اشکالی نداره.
الان سازمان خاصی نداره
در حال حاضر؟ نه، اینکه یه سازمانی مخصوص این کار باشه ما نداریم. خب طبیعتا حافظ حق الحفاظه باید بهش پرداخت بشه دیگه، درسته؟ کارش مجانی نیست چون اصل عدم تبرع. حافظ حق استفاده از مال رو نداره، امینه و به مانند هر امینی باید از اون مال نگهداری بکنه. ماده 83 رو بخونید.
حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد. تبدیل کلی هر بار حافظ متقی تعدی را تبدیل گردد مسئول پرداخت خسارت بالغه بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
خب طبیعیه اگر امین مرتکب تعدی بشه ید امانیش تبدیل میشه به ید زمانی، مسئولیت داره و اجرت هم دیگه بهش تعلق نمیگیره. حتی بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی، یعنی قانون مجازات اسلامی 1375، این کارش وصف کیفری هم داره، یعنی هم مسئولیت حقوقیش سر جاش هست و هم مسئولیت کیفری داره. دیگران هم حق دخل تصرف در این اموال به غیر از حافظ، اشخاص دیگر هم حق دخل تصرف در این اموال توقیف شده رو ندارن، که اونها هم ممکنه اگر تصرف بکنن مرتکب جرم بشن بر اساس ماده 663 قانون مجازات اسلامی. با این توضیحات ما راجع به ترتیب معمول توقیف اموال منقول بحثمون چیه؟ تمام میشه. اما ترتیب‌های خاص توقیف اموال، ما دو تا ترتیب خاص داریم برای توقیف اموال که در قانون اجرای احکام مدنی ذکر شده. یکیش ترتیب توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است، مواد 87 تا 95 قانون اجرای احکام مدنی. حالا بخشی از این مواد رو میخونیم، بیشتر در جریان قرار میگیریم. ببینید وقتی مال محکوم علیه نزد شخص ثالث باشه، شما بخواید توقیفش بکنید، یه ترتیب خاصی داره توقیف کردنش. و حالا وقتی که این مواد رو همه رو با هم میخونید متوجه میشید خیلی آسانتره در واقع. یعنی کار توقیف، عمل توقیف، آره، چون خودش کار حفاظت من چیه؟ برده میگیره. و حالا میگیم در مورد حتی صورت برداری و بقیه مسائل هم باز کار راحت تره، اصلا اینا رو ما به اون شکل این اونجا چیه؟ نداریم. بخونید ماده 87 رو.
ماده 87 هر دو مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثابت امن از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه شخص ثابت دارد، اختیاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرایی شخص ثابت ابلاغ و رسید دریافت شد و مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ میگردد.
ببینید کافی شما یه اختیاریه به اون شخصی که مال نزدش هست بدی و رونوشتی از اجراییه را هم پیوست بکنید، طبیعتاً این اقدار تحویل اون میشه، رسید گرفته میشه و بعد مراتب رو شما به خود محکومان علیه هم اعلام میکنید. اینجا در واقع کار توقیف در واقع انجام شده. حالا وقتی که این اقدار رو شما برای اون فرد فرستادی، برای اون فرد یه تکالیفی به وجود میاد دیگه. از تاریخی که شما این اختیار بهش دادید یه تکالیف به وجود میاد. دو کنید ماده بعدی رو.
ماده 88.
بله.
شخص ثالث پس از ابلاغ اختیار توقیف نماید مادی یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید. در صورت تخلف مسئول جبران خسارات وارد محکوم علیه خواهد بود.
این ماده 88 چه ویژگی داره؟ چه نکته‌ای داره؟ نکتهش اینه که علل اصول کسی که مال دیگری نزد اون هست وظیفه داره مال رو به طلبکارش، به ذیحقش بده. اما ماده 88 میگه اتفاقا برعکسشه، شما وقتی مال نزد شما توقیف شد دیگه حق نداری مال رو به اون چیه؟ حالا این مال هم که میدونید هم از این هست یا دین فرق نمی کنه، مدیون علل قاعده طبق اصل کلی باید دین رو به اون طلبکارش پرداخت بکنه، مالی اگر از دیگری نزدش هست باید به اون بده. و این نامه توقیف شما اونقدر مهمه که برابر ماده 88 از لحظه ای که این نامه توقیف رو دریافت کرد برعکس دیگه واقعا حق نداره این مال رو به اون کسی که ذی حقش هست چیه؟ تحویل بده و باید طبق دستور مدیر اجرا عمل کنه و در صورت تخلف مسئول جبران خسارات وارده هست. بله؟
اگر خیان هم
اگر چی؟
اگر خیار داشته باشه، معامله چیه با اون
به نظر میاد که حالا اگر در حین توقیف یک کیس شما مطرح میکنید، یه مسئله رو در واقع مطرح میکنید، ولی به نظر میاد پاسخش اینه که این توقیف حق خیار شما رو از بین نمیبره. اون حالا تو اون مسئله که مثلا فرض کن بنده این اتومبیل رو از یه نفر خریدم، ببخشید اتومبیل فلانی دست منه، حالا این خیار رو چجوری شما میگید؟ یعنی اون بیاد اعمال خیار بکنه چجوریه؟ نه توضیح بدید بیشتر. هر یک از خب اون که معامله صورت گرفته، نه شما مثالی بزنید که مال دیگری نظر من باشه، خیار چجوری مثال پیدا میکنه؟
شخص که مالی رو اون مالی محکوم و نلعی مالی رو خریده، اون مالی که خریده اون شخص و در نزد شخص ثالث بود، ولی شخص مثلا
آقا یعنی شخص محکوم و نلعی یه مالی خریده، این مال محکومان علل هنوز تحویلش نشده، اینجوری بفرمایید هنوز تحویلش نشده، آره دیگه هنوز تحویلش نشده، ولی ما به اون میگیم که به فروشنده میگیم این مال توقیف دیگه شما به اون تحویل نده، و اون میاد چیکار میکنه در این فاصله؟ میاد اعمال حق خیار میکنه. به نظر میاد هیچ اشکالی نداره، یعنی این توقیف ما حق خصوصی اون فرد مبنی بر خیار اعمال نمی کنه. حالا در لحظه توقیف که به هر حال این اعمال خیار نکرده دیگه، سوال اینه که آیا بعد از این میتونه اعمال خیار بکنه؟ به نظر میاد میتونه. پاسخ شما تو اون مسئله بله؟ ولی این توقیفه دیگه منتفی میشه اگر او این کار انجام بده،
بعد سرسید خیالش رسید، حالا من خیال امام اون چیزی نزا بهش پس بده، من یه نسمشو پس بده.
نه شما باید برید سراغ همون محکومان علیه دیگه، طرف ما همون محکومان علیه، ما اصلا بحث مثل اینجا مطرح نیست دیگه، او از اول مدیون بوده و محکوم شده، ما باید بریم سراغ اون. بحث سر اینه که این توقیفه منتفی میشه البته در سازوکار قانونی خودش، نه اینکه خود به خود در واقع توقیف منتفی بشه. حالا ماده 89 رو بخونیم.
ماده 89 هر مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده این معین یا بعد نفع یا طلب حال باشد، شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادور یا مأمور اجرا بدهد و رسید دریافت دارد. این رسید منزله ثمر تعدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث محکوم علیه خواهد.
حالا مواد دیگری وجود داره در واقع لازم نیست همه اینا رو بخونیم. اون چی که مهمه این یک ترتیب خاصی هست، همونجور که شما میبینید اون ترتیبات وجود، اون ترتیبات معمول که گفتیم تقریبا اونجا به این شکل وجود نداره. بحث اینه که به هر حال اون شخص ثالث براش یک تکالیفی به وجود میاد، باید به اون تکالیفش عمل بکنه و وگرنه دارای مسئولیت خواهد بود. این کلیت اون چیزیست که شما باید در واقع بدونید. حتما مواد رو بعدا مطالعه بکنید، لازم نیست تو کلاس ما بیش از این وقت بگذاریم. یک ترتیب خاص دیگری هم وجود داره که البته اون ترتیب خاص دیگر رو یه جورایی وابسته به همین ترتیبی که گفتیم باید بدونیم، ولی یه تفاوتایی داره که به همین علت ما به عنوان ترتیب دیگری بیانش میکنیم، و اون چیه؟ ترتیب توقیف حقوق مستخدمان هست، همون ماده 96 که قبلا راجع بهش صحبت کردیم. ببینید وقتی کسی مستخدم هست از کسی حقوق میگیره، شما برای توقیف حقوقش یه ترتیب خاصی قانونگذار پیشبینی کرده. اینجا بحثمون بحث اصل مسئله که بحث مسئول بودن یک چهارم یا یک سوم نیست، کار به اون چی داریم؟ ترتیبش داریم که در ماده 97 ظاهرا اومده. ماده 97 رو بخونید.
ماده 97
در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ببینید خب این با اون مورد قبلی چه تفاوتی داره؟ اولا بگید چه شواهدی داره تا تفاوت شو بگید. چه شواهدی با اون داره؟ به هر دو شما باید نزد شخص ثالث در واقع توقیف رو انجام بدید. درسته؟ این شواهدشون. اما تفاوتشون چیه؟
اولیه
بله؟
اولیه ما رو حافظ بر نگه داره، عقد فروش یا اعتقاد نداره. اما توی این مورد حقوق دقیقا خود ثالث از مال محکوم علیه برداشت میکنه میپرسه.
حالا یک تفاوت جوهری و ماهوی داره کارش و اون این که شما حقوق رو توقیف میکنید. این حقوق فقط مال الانش نیست که مثلا حقوق ما جاریش باشه که در واقع اون شخص ثالث همین الان مدیون این پول باشه. این حقوق در مرور برای ماها آینده هم چیه؟ هست. نظری یعنی شما از الان توقیف میکنید برای ماه آینده هم، نه برای صرفا این ماه، برای ماهای بعدم میگید شما باید چیکار بکنید؟ اینو کسر بکنید و پرداخت بکنید. خب در مورد ماهای آینده هنوز صدق مال برای نمیکنه که بگیم آقا این مالی که نزد ثالث داره دارید توقیف میکنید، مثلا طلب اونه. پس این تفاوت جوهری قضیه هست که تفاوت شکلی قضیه هم ناشی از همون تفاوت ماهویشه، چون باید به دفعات این کار صورت بگیره در آینده. شما به اون فرد میگید هر ماه این مبلغ رو کسب بکن و به ما چیه؟ تحویل بده. خب اینم دومین ترتیب از ترتیبات خاص راجع به چی؟ توقیف اموال منقول. دوستان فقط یاد گرفتن مطالب کافی نیست، این تقسیم بندی ها رو توجه داشتن مهمه. مثلا یه نفر همینجوری مواد قانونی رو همه رو حفظ کنه هیچ فایده ای نداره. بفهمه در این قالب و این تقسیم بندی و این مطلب جاش اینجاست، این فوق العاده مهمه و شما رو تو تفسیر بقیه موارد هم کمک میکنه. یعنی چیزی که شما رو از سردرگمی به طور کلی در میاره فصل شناسی و مبحث شناسی هست که بدونید هر چیزی در کجای قضیه قرار داره. که حالا ما مثلا به شما میگیم آقا این ترتیب توقیف اموال منقوله، این ترتیب معمولشه، این ترتیبهای خاصه و این ترتیبهای خاص این دوتا هستن. همین که شما بدونید اینها جزء ترتیبهای خاص هستن، جواب خیلی از سوالات دیگه چیه؟ بلد هستید. در دل این قضیه نهفته است.